نگر مخور فریبشان. انقلاب وحدت ملت آفرید، پرده های جدایی ز هم درید، از افق مهر میهن تابید. روز تو روز من روز ما رسید، از افق مهر میهن تابید. روز تو روز من روز ما رسید، وابستگی به پایان رسد، وطن دگر به غم رهد، ز سلطه و ستم رهد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 10 صبح و دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان جریان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، با برنامه جریان در خدمت شما هستیم. آخرین تحولات جاری در منطقه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و یک مرور تاریخی خواهیم داشت به گذشته و قدرت دفاعی ایران. حتما میدونید جلسه شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد به درخواست رژیم صهیونیستی، جلسه اضطراری برگزار شد، نه قطعنامه و نه بیانیه‌ای علیه ایران صادر نشد، کماکان مواضع کشورهای اروپایی و امریکا به ویژه رؤسای جمهور و نخست وزیرها اینه که ما نمیخوایم تنش با ایران افزایش پیدا بکنه. در بسیاری از رسانه‌های جهان هنوز مسئله پرداختن به قدرت دفاعی ایرانه. در گذشته ما چنین قدرت دفاعی نداشتیم. یک مرور تاریخی رو میخوایم داشته باشیم و یک کتابی رو میخوام خدمت شما معرفی بکنم. شما میدونید سوم شهریور 1320 ایران از شمال و جنوب مورد حمله شوروی سابق و انگلستان قرار گرفت در جنگ جهانی دوم و کشور سقوط کرد و اشغال شد. کتاب شهریور 1320. 4 مرداد 1320 در تهران مانور نظامی توسط ارتش شاهنشاهی رضا شاه برگزار شد. در اون مانور رضا شاه یک سوالی رو از فرماندهان نظامی و مستشاران خارجی میپرسه که اگر متفقین به ایران حمله بکنند ارتش ما چند وقت میتونه دفاع بکنه؟ یکی از مستشاران فرانسوی پاسخ میده اعلی حضرت بفرمایید چند دقیقه و 80 ساعت مقاومت انجام میشه و ایران سقوط میکنه. در فصل 11 این کتاب اون 80 ساعت رو به خوبی مورد بررسی قرار دادن. این کتاب در این ایام خوندن شاید لازم باشه. قدرت دفاعی که امروز ایران داره در گذشته این چنین نبوده. یه مقداری باید تاریخ رو مرور بکنیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر شهریار زرشناس. آقای دکتر سلام، خیلی خوشحالم که باز هم شما رو در جریان داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما و همچنین تشکر میکنم بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفتید.
خواهش میکنم. ما در دو ساعت میخوایم با شما گفتگو بکنیم. یکی در مورد یک مرور تاریخی در واقع دفاع از ایران، تجاوزهایی که به ایران شده در 100 سال اخیر. یکی هم میخوایم تحلیل داشته باشیم از رخدادی که آیا نظم جدیدی رو میتونه به وجود بیاره یا نه. اما قبلش من میخوام یه سوال دیگه ای از در واقع احساس شما وقتی خبر رو شنیدید یا ابعاد عملیات وعده صادق رو شنیدید، برداشتتون، احساستون، اون چیزی که به شما انتقال داده شد چی بود از این عملیات؟
من هم خودم میخواستم که قبل از اینکه اصلا بحث رو شروع کنم درباره رویداد حماسی واقعا بامداد یک شنبه از دستندرکارانش، از طراحانش، از مجریانش، از برنامه ریزانش تشکر کنم. ببینید اگر ما یک مقدار با تاریخ ایران آشنا باشیم و همچنین تاریخ مبارزات ملت‌های تحت ستم بدون. میدونیم که بامداد یک شنبه برگی زرین در تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی ملت ها واقعا برگی زرین پدیدار شد و لحظه و در واقع با رویداد بامداد یک شنبه لحظه حماسی در تاریخ ایران ثبت شد. یعنی من واقعا صمیمانه از دست اندرکاران و در واقع مجریان و طراحان این عملیات تشکر میکنم. بی نظیر بود. یعنی ما اگر این رو مقایسه بکنیم با آنچه که بر ایران تو این دو قرن اخیر گذشته، بر این که چقدر ما بی‌دفاع بودیم، چقدر همیشه شکست خورده بودیم، چگونه نمیتوانستیم از استقلال دفاع کنیم، تو هر جنگی شرکت میکردیم میباختیم. یعنی تا قبل از جنگ 8 ساله ما تو هر جنگی که شرکت کرده بودیم تو این دو قرن اخیر، یعنی از زمانی که مواجه شدیم با استعمار غرب مدرن و نظام جهانی و وارد ساعت شبه مدرنیته ایرانی شدیم، ما هر بار جنگیدیم یا اشغال شدیم یا امتیاز دادیم یا قسمتی از خاکمون تجزیه شد. این اولین باره واقعا که از برکات
مرور موردی داشته باشیم. خوبه اولین بارش یا برجسته ترینش مثلا میشه گلستان.
بله از ما دو تا جنگ تو به دوران فتحعلی شاه با روسا داریم، یکی جنگی که منجر به از 1218 تا 1228 هجری قمریه که منجر به اصطلاح پیمان چیز میشه گلستان میشه، دیگری جنگ دوم ایران و روسه که 1243 منجر به در واقع پیمان ترکمنچای میگه. بعد جنگ دیگری است که میریم برای گرفتن هرات در دوران
تو این دو تای اولی بخشای وسیع از کشور جدا
شد بسیار زیاد. بعد آقای دکتر در تمام موارد، یعنی واقعا پس از اون ما هر بار ورود کردیم، هر بار، یعنی همیشه یا با تهدید، یعنی مثلا اومدیم هرات رو که جزئی از سرزمین ایران بوده بگیریم، نیروی دریایی برف از انگلستان اومده عملیات تو جنوب شده، ما مجبور شدیم عقب بشیم. یعنی این فقط مال قاجاری نیست، مال پهلوی هم هست. در دوره ببینید در دوره پهلوی اول شما هم یعنی مثال عالی زدید، ارتش ایران نتوانست حتی چند ساعت در مقابل هجوم سه قدرت مقاومت کنه. یعنی اصلا پوشالی واقعا یک ارتش مقوایی بود که به سرعت فرو پاشید و ایران کامل تسلیم و اشغال شد. یعنی همون شهریور 1300 قبل از اونم شما جنگ جهانی اول هم نگاه کنید ما باز اشغال شدیم. یعنی عثمانی اشغال کرد، انگلستان اشغال کرد، شمال رو روسیه میگرفت، غرب رو عثمانی میگرفت، جنوب رو انگلستان میگرفت. یعنی وضع ما تا قبل از انقلاب تو حکومت ها این بود. شما از اون مهمتر پهلوی دوم رو ببینید.
یه دوره‌ای هم داریم ما نمی جنگیم و باز جدا میشه. مثلا اون قرارداد پاریس هست که هرات از ما جدا میشه.
بله بله الان بهتون میگم سال 1273 هجری قمری به اصطلاح صلح پاریس منعقد میشه و همونجا اون هرات و افغانستان از ما جدا میشه. بعد 1306 هجری قمری ما حکمیت گولد اسمیت به نمایندگی از انگلستان رو میپذیریم. بلوچستان و سیستان دو تکه میشه. یه بخشی که به نام سیستان و بلوچستان و پاکستان هست در واقع جزء متصرفات ایران بوده و این هم داده میشه، یعنی توی همین معاهده، یعنی با حکمیت انگلستان داده میشه به هند اون زمان که در واقع تحت کنترل انگلستان بوده. یا نمونه دیگه در همین دوران آغاز دوره رضا شاه ما نواحی مربوط به کوههای آرارات و یه منطقه اون رو رضا شاه واگذار میکنه، تو همون ابتدا واگذار میکنه به دولت تازه تاسیس ترکیه. یعنی یه بخش دیگر رو به اتحاد شوروی واگذار میکنه. یعنی شما نگاه میکنید تاریخ تجزیه ایران رو تو دوره قاجار که به وفور نعمت، تو دوره پهلوی اول هم ما نواحی رو داریم که واگذار کردیم و اصلا از خاک ایران جدا شده حتی بدون جنگ، یعنی فقط با توافق، به سبب اینکه مسئولین ما اهمیت و غیرت و جرأت و شجاعت و باور به استقلال و دفاع از تمامیت از ایران نداشتن واگذار میکردن. توی دوره پهلوی دو بعد اشغال هم که شدیم، یعنی اصلا شما توجه کنید ما تو دو تا جنگ جهانی هر دو بار اشغال شدیم، هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم دوران پهلویه، همون دورانی که الان اینا سعی کردن ارتش داشتیم، نیروی
قاجار ارتش نداشتیم،
دو نیروی هوایی داشتیم، ارتش داشتیم، اینا باز اشغال شدیم. شما ببینید بعد دوره پهلوی دوم یه نکته دیگه هم داره، من اینو اصرار دارم بگم.
بله.
و اون نکته سال 1349 هجری شمسی است و تجزیه استان زرخیز بحرین از ایران، یعنی استان 15 ایران بوده، مال ایران بوده. شما فکر کنید وقتی که می‌خواستید بعد تحت فشار انگلستان بدون جنگ بدون شلیک یک گلوله حتی درون هیئت حاکمه دوران پهلوی دومه، دوران محمدرضاشاه پهلویه، حتی در درون هیئت حاکمه آقای اردشیر زاهدی که یه دوره وزیر خارجه بود و داماد شاه هم بود توی دوره این مخالف بود، پزشکپور نماینده مجلس مخالف بود، تو خود دولت ادعی مخالف بودن. خود اردشیر زاهدی با شاه بارها حرف میزنه که آقای معنی نداره، ما خاکمونه. شما ببینید بحرین اونقدر وسعت داره، الان یه کشوره، یه کشور با منابع طبیعی گسترده، ظرفیت نفتی بسیار زیاد. بعد شاه میگه که ببینید استدلال شاه، سخن شاه رو ببینید، خیلی جالبه، میگه که من استدلال مخالفین این کار رو میفهمم. ببینید شاه تحت فشار انگلستان، بعد چه انگلستانی؟ نه انگلستانی که در اوایل قرن 19 بود و میگفتن در امپراتوریش آفتاب غروب نمیکنه از بس اقتدار داشت، نه انگلستان ورشکسته ای که در آستانه سال 1970 میلادی میخواست این منطقه رو ترک کنه بره. این منطقه، یعنی انگلستانی که اومده بود مناطقی مثل جزایر ایران نشین، امارات، اینا همه رو گرفته بود، بحرین رو گرفته بود، همین جزایر سگانه رو گرفته بود، بعد حاضر نبود این بحرین رو به ایران بده. ببینید اینو دقت کنید، حاضر نبود این بحرین رو به ایران بده. انگلستان ناتوانی بود که آنچنان از افول کرده بود که نمیتونست هزینه حضور نیروهاش در منطقه رو بده، اصلا استراتژیش در خاورمیانه تغییر کرده بود، میخواست نقش خودش رو به جای خودش بده به آمریکا، داشت میرفت. یعنی این ارتش شاهنشاهی که اینا به دربارش ادعا میکنند، این ارتش شاهنشاهی این توان و جربزه رو نداشت.
اگه توانم آخه بحرین که نیروی نظامی
نداشت، توان از انگلیس
استقلال نداشت،
دقیقاً همین، از ترس انگلیس
نداشت،
دقیقاً ببین نمیخواست با نظم جهانی، با نوک پیکان نظام جهانی که مثلا آمریکاشون، انگلستان داشت میره و آمریکا داشت میومد. خب شاه یه تعهد تمام عیار به نظام جهانی و غرب مدرن و دولت آمریکا داشت، همچنین نمیخواست مناسباتش با اینا به هم بخوره، از اینا تبعیت میکرد، در واقع سیاست‌های کلانش رو به نوعی با اینا هماهنگ میکرد، وابسته بود دیگه کاملا. ما روز تمام ما چند تا پیمان دفاعی با آمریکا داشتیم، یعنی تو پیمان‌های منطقه‌ای امپریالیستی بودیم، تو پیمان سنتو بودیم، تو پیمان بغداد بودیم، یعنی کاملا تو چارچوب حکومت‌های متحد. بعد اینا جرأت و جرروزه ندارند که وایسن به عدو حداقل به اون ارباب آقا برمابوت
شاه هم نمی‌خواست. علم تو خاطراتش میگه یه روز دیدم شاه خیلی ناراحته، پرسیدم اعلی حضرت چرا انقدر ناراحتید؟ شاه میگه که بعد از اینکه بحرین جدا میشه، میگه آیندگان در مورد ما چی میگن.
همین، ببینید دقیقا من میخوام همینو بگم. ببینید استقلال طلبی و شهامت و تفکر دفاع از استقلال رو نداره. ببینید خود شاه چی داره میگه، جوابش به این حرفش چیه. میگه من وقتی که همه باهاش مخالفت میکنن، آقا یعنی چی بحرین رو داریم واگذار میکنی، تجزیه میکنی از ایران، میگه من استدلال مخالفین رو میفهمم، اما حاضر به این دونکی شد بازی ها نیستم. دونکی شد بازی یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه اگر شما ارتش شاهنشاهی اون زمان رو بفرستی بره بحرین رو بگیره، نذاره انگلستان بیاد از تمامیت ارضی ایران دفاع کنی، این دونکی شد بازیه. یعنی دونکی شد ویژگیش چی بود؟ دونکی شد ویژگیش این بود که با آسیابای بادی در میافتاد، ویژگیش این بود که در واقع متوهم از قدرت بود، قدرتی نداشت، فکر میکرد داره با دیوها و با مثلا موجودات شرور میجنگه. ببینید تصورش از مبارزه با نظام جهانی و امپریالیسم دونکی شد بازیه. اما ایران امروز رو ببینید، من چرا میگم برگی زرین در تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی ملت‌ها، به خاطر اینکه ایران نشون داد. شما ببینید خیلی حرفه، خیلی حرفه، من واقعا خودتون رو حتما می‌دونید. ببینید 1500 کیلومتر ده‌ها و صدها موشک و پهباد رو شما کنترل کنید، عبور بدید از سه چهار مرز، چهار نیرو هوایی جلوی شما ایستادن، نیرو هوایی اردن، نیرو هوایی انگلستان، نیرو هوایی آمریکا، نیرو هوایی اسرائیل، یه دفاع سلاحی هم تو خود اسرائیل منتظرتونه. شما این جرأت رو داشته باشید که با رأس نظام جهانی که آمریکاست در بیافتید. همه یه کشورهای بزرگ دنیا گفته بودن نزن، همه اومده بودن، تمام وزرای خارجه، همه پیغام، خود اینا میگن از چهار ناحیه دولت آمریکا پیغام داده بود که نزنید. ببینید شما این روح استقلال طلبی، این شهامت، این توان محاسبه درست،
آقای دکتر، هم جرأت هم تکنولوژی که از اینا عبور کنه.
بعد این جو بله و بعد این ببینید، بعد دقیقاً ببینید این تکنولوژی از کجا به دست اومده. این تکنولوژی دفاعی نیرومند ثمره تفکر استقلال طلب و خودکفا محور انقلابه. یعنی انقلاب این احساس رو در ما ایجاد کرد، احساس ما میتوانیم و احساس ضرورت دارد به خود تکیه کنیم و احساس این که میتوانیم با تکیه به ذات. ببین اینا رو، این تکنولوژی رو کیا درست کردن؟ همین جوانای فارغ التحصیل رشته های مهندسی ما دیگه. اینا اومدن با نمونه های موشک ها و اینا مهندسی معکوس کردن، تولید انبوه کردن. کی اینا؟ بعد مهمتر از اون ببینید تفکریه که داره ایران رو رهبری میکنه، تفکری که داره سیاست خارجی ما رو اداره میکنه، که این تفکر به کمتر از استقلال ایران، به کمتر از اقتدار ایران و به کمتر از توانمندی ما چیز نمیشه، راضی نمیشه. این مهمه. ببینید ارتش شاه میتونست برای این رو بگیره، اما اندیشه شاه این نبود. شاه نه به خودش جرأت میداد، نه اصلا براش این مسئله دغدغه بود و اهمیت داشت. مسئله اینه که ایران امروز ایران مستقلی است که جرأت مواجهه با رأس نظام جهانی، با تمام شبکه قدرت‌های جهانی رو داره. جدا از اینکه توانش رو داره، جرأتش هم داره، اندیشه و تفکرش هم داره و استقلال رو اونقدر مهم میدونه که حاضره به خاطر استقلال دل به دریا بزنه و از تمامیت ارضی و اقتدار ایران دفاع کنه. شما مطمئن باشید پس از این عملیات موقعیت ایران در نظام جهانی، درکی که از ایران و ایرانی وجود داره و اصلا نحوه مواجهه قدرت‌های جهانی با ایران تغییر میکنه.
حالا اینو میرسیم، این موقعیت، این رخدادی که بعدش چه خواهد شد، چه نظمی رو ایجاد میکنه. حالا به بحرین که اشاره کردید، جریان سلطنت طلب در دفاع از شاه که بحرین رو داد بره، هویدا گفت دختر خودمان است،
هویدا گفت یه دختر داشتیم شوهرش دادیم رفت، رسما میگفت.
جریان سلطنت طلب میگه خب اگر شاه بحرین رو داد رفت، ولی سه تا جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا رو پس گرفت و این پس دست آورده. اینو شما چه پاسخی دارید؟
اولا توجه کنید، هم تنب کوچک و تنب بزرگ ابو موسا مال ایران بود، هم بحرین مال ایران بود، هم امارات اینا تحت کنترل ایران بود. دقیقا مثل این هستش که شما یه دزدی بیاد خونتون، یه مثلا چه میدونم صندوق مثلا پر طلا دارید، یه تلویزیون هم دارید، یه تخت هم دارید، اینا رو ببره، بعد تخت رو بهتون پس بده، بگه خب من صندوق طلا رو بردم، تلویزیون رو بردم، تخت رو پس دادم دیگه. ببینید این ماجرا، بحرین که با اون سه تا جزیره‌ای که غیر قابل سکونت قابل مقایسه نیست. بعد نکته اینه که همش مال ایران بود، یعنی یه دولت استقلال طلب اگر در ایران سر کار بود همه اینا رو باید میگرفت. یعنی شما ببینید انقلاب هیچ کاری برای ایران نکرده باشه، هیچ کاری نکرده باشه، این نکته که در جهانی که آدمخوارها و جهانخوارها در روزگاری که ما رو محاصره کردن و استقلال ما هدف خدشه است، هدف حمله است، نگذاشته یک میلیمتر از خاک ایران به کسی سپرده بشه و نگذاشته یک بار ما اقتدارمون لطمه ببینه. یعنی هر بار که ما دوچار با این مسائل روبرو شدیم، با قدرت و با قاطعیت از استقلال ایران و از توانمندی ایران دفاع کرده. ممکنه برگردن بگن که خب استقلال میخوایم چیکار، قیمت فلان چیز گرونه، قیمت ارز میره بالا، نون شب نداریم. این رو باید عزیزان توجه کنن. بله من اینو قبول دارم که مسائل اقتصادی بسیار جدی است، بسیار مهمه. سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی که در کشور حاکمه و همین مدیریت تکنوکرات، مدیریت غرب زده و مدیریت که تابع نسخه آمریکایی است، این وضع اقتصادی رو ایجاد کرده. این غیر قابل پذیرش، اینو من قبول دارم، این سیاست با تجدید نظر بشه درش. اما یه نکته رو توجه کنید، استقلال پیش شرط هر تحول است. شما توی زندگی فردی آدم هم نگاه کنید، همینه، یه انسان وقتی که میخواد اصلا زندگیشو شروع کنه، وقتی که بالغ میشه، اولین چیزی که به دست میاره و مبنا قرار میده استقلاله، که بتونه برای زندگی خودش تصمیم بگیره. یه انسان در مقام فرد، یه فرد انسانی، اولین چیز اصلا لحظه‌ای که میخواد شغل میخواد تعیین کنه، اگر استقلال نداشته باشه نمیتونه. خونه میخواد بگیره، استقلال نداشته باشه نمیتونه. ازدواج بخواد بکنه، استقلال نداره. میاد اولین پیش شرط در زندگی بشری، حتی در زندگی افراد، تک تک افراد انسانی، پیش شرط هر تحولی استقلاله. در حیات ملت ها هم همینه، در حیات ملت ها هم استقلال پیش شرط هر تحول مثبت و سازنده است. و دقت کنید، ما دو قرنه، یعنی تا قبل از انقلاب، ما استقلال نداشتیم. ببینید ما تا قبل از انقلاب از بحران فقدان عدالت اجتماعی و باز توزیع عادلانه ثروت رنج می‌بردیم، از موزل و مشکل و بحران فقدان استقلال هم رنج می‌بردیم. نه استقلال داشتیم نه عدالت اجتماعی. انقلاب درسته تو مسئله عدالت اجتماعی ضعیف عمل کرده، به خصوص تو این سه دهه اخیر، و خیلی نقدا به عمل کرده نظام وارده تو این زمینه. اما یکی از اون گمشده‌های ما دو تا چیز بزرگ، اگه سه تا گمشده بزرگ داشتیم دیگه تو این تاریخ دو قرنمون، یکی استقلال بود، یکی عدالت اجتماعی بود، یکی حضور اراده مردمی بود. استقلال رو انقلاب به طور تام و تمام به دست آورد، فعلیت بخشید، استقرار بخشید، حاکم کرد. یعنی کاری که انقلاب برای استقلال ایران کرد معجزه بود. و اینو توجه کنید، استقلال پیش نیاز هر تحولی است. یعنی ما اگر می‌خوایم حالا بازسازی عادلانه ثروت کنیم، بر مشکلات اقتصادیمون غلبه کنیم، بعد ما گرفتاری‌های فرهنگیمون غلبه کنیم، هر کاری می‌خوایم بکنیم پیش نیاز استقلاله. پیش نیاز هر کاری است، چه در زندگی فردی انسانی، چه در حیث جمعی و زندگی ملت‌ها. انقلاب استقلالی به ما داده که در تمام تاریخ دو قرن ما بی‌نظیره. و نکته مهمتر، این استقلال تو هم با یک نوع اقتدار عجیبی است. ما ببینید کاری که ایران کرد هیچ کشوری جرأت نداشت بکنه، تو تمام منطقه کسی جرأت نداشت بکنه. بسیار از این کارشناسان، همین شبکه‌های ماهواره‌ای رو من دنبال می‌کردم، ایران اینترنشنال و بقیه، همه معتقد بودن ایران کار نمی‌کنه. یعنی اصلا یک کار بزرگ ایران کرد با رأس نظام جهانی، با نماینده اون نظام در داخل کشور، با چهار قدرت بزرگ درگیر شد و توانمند درگیر شد و دقیقاً تونست از حیثیت و عزت ایران دفاع کنه. یک درس بزرگ داد که آقا من نمیپذیرم، ضربه بزنی میزنم. این یعنی این که ایران نیرومنده. ایران، ببینید، ما سه چهار چیز نیاز داریم دیگه. ایرانی نیاز داریم مستقل، ایرانی نیاز داریم قدرتمند، و ایرانی که از گرفتاری فقر و بحران اقتصادی و مشکلات فرهنگی رها باشه. این دوتای اول رو انقلاب کامل به دست آورده. و این دوتا، به این دوتا راه آورده ساده ای نیست. ملت ها می جنگند، سال ها می جنگند، پیروز میشن، باز اینو از دست میدن. شما به الجزایر نگاه کنید، الجزایر دهه ها جنگید، یعنی دهه ها نه، ولی از 1956 تا 1961 حدود 6-7 سال جنگید، آخرش پیروز شد، باز نتونست استقلال به دست بیاره. ببینید، شما نگاه بکنید، استقلال چیز ساده ای نیست. وقتی هم شما به دستش میارید ممکنه از دستش بدید. ایران تونسته 45 سال استقلال به دست بیاره و حفظش کنه، و این در این مسیر استقلال روز به روز توانمندتر شده، نیرومندتر شده، طوری که یه تنه به 3-4 قدرت بزرگ درگیر میشه. این خیلی کار بزرگه.
من واقعا میخوام آقای دکتر، حالا این پاسخ ایران که پاسخ تنبیهی بوده، در واکنش به یک تجاوز بوده. یعنی بعضی ها در این روایتگری اصرار دارن که ایران رو آغازگر بدانن، در حالی که او آمده به کنسولگری ایران حمله کرده و از مقامات رسمی ما ترور کرده و به شهادت رسونده.
آقای دکتر، دو قرنه، من با ضرس قاطع میتونم بگم دو قرنه ایران به هیچ کشوری تجاوز نکرد. حتی ما قبل از انقلاب هم این چیز، یعنی روال ما از دوره تقریبا نزدیک دو قرن ما تجاوزکار نبودیم. ممکنه شما مثلا جنگ‌های
نازنده جنگی نبودیم،
ممکنه جنگ‌های مثلا نادر رو اینها رو یه دوره‌های این شکلی بید. ایران در دو قرن اخیر آغاز کننده و متجاوز به هیچ جایی نبود. همیشه ما مورد حمله قرار گرفتیم، منتها اونقدر ضعیف بودیم که نمیتونستیم از خودمون دفاع کنیم.
نکته مهمی این هست،
این ایران این اولین باره که ما اونقدر قوی هستیم که نه فقط متجاوز خارجی رو بیرون می‌کنیم، هرچند بعد از مثلا 8 سال جنگ اونقدر قوی هستیم که حمله به سفارتمون هم بی جواب نمیذاریم. و این خیلی کرد، این یعنی رسیدن به یک نقطه ارزشمند. ببینید، من چیزی از اون ضعف ها رو پنهان نمیکنم، اونا وجود داره. یعنی ما تو مسائل اقتصادی ضعف داریم.
با وجود این مسائل اقتصادی، الان صحبت های مردم رو آدم میبینه احساس غرور میکنن. یعنی ضمن همه انتقادها از اینکه ایران پاسخ داده، از حیثیت ملی دفاع کرده،
واقعا حیثیت ملیه. ببینید، یعنی از فردا این عملیات ایران و ایرانی در چشم مردم خاورمیانه، حتی در چشم مردم اروپا و جهان یه جایگاه دیگری داره. من مطمئنم ده ها میلیون آفریقایی و آسیایی و مسلمان تو خاورمیانه و غیر اونا خوشحال شدن از این عملیات. یعنی چون هیچ کس جرأت به این عملیات علیه رأس ظلمه، یعنی علی یه رأس نظام جهانی که این سلطه چند صد ساله رو اعمال کرده و ملت‌ها رو به بندگی کشیده، منابع طبیعی رو غارت کرده، نیروی کار رو استثمار کرده، همه کشورها رو به بازار مصرف خود، بازار تولیدات خودش بدل کرده. این عملیات علی اوناست. بر همین میگم برگ زرینی در تاریخ مبارزات ضد امپریالیستی ملت‌هاست و لحظه حماسی در تاریخ ما.
ممنونم. هم سرلشکر باقری و هم آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه اشاره کردند که در صورت در واقع پاسخ اسرائیل، در واقع پاسخ قوی تری خواهند دید. این مسئله در رسانه ها منتشر شده. یه بخشی رو ما داریم از گزارشات مردمی، اگر دوستان من آماده کنند پخش کنند برمیگردیم مجدد بحث رو ادامه میدیم.
به خدا تو پوستم نمی گنجم وقتی غزه رو میبینم بچه هاشون رو همه رو کشتن میکشن، جیگرم کباب میشه. منم اولاد دارم خودم، خدا خیرشون بده. این سپاه دمشون گرم.
من افتخار میکنم ایرانیم، خوشحالم ایرانیم، خوشحال میکنم جمهوری اسلامیم. مثل جمهورایی مثل شما دارید.
کیف کردم، به خدا صحبتم کیف کردم. عشق شوق تو چشام جمع شد. تبریک میگم، دست سپاهی ها را میبوسیم. دمتون گرم.
شاید 12 شب همین به خوشحال کنم. همه مردم.
دنیا رو به هم ریختیم.
قوت دل بچه های رزمنده ایران که این خاک اسرائیل لعنتی و مورد هدف قرار دادن، ناز شستشون
روش کم کرد. من خیلی خوشحالم. انشالله که همیشه خدا و هم پشت پناهشون باشه.
من خیلی خوشحالم که ایران انقدر قدرت داره و ما با خیال راحت میتونیم که کشورمون راه بریم. مرسی.
خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. یعنی دارم افتخار میکنم. یعنی ما با اسرائیل موشک نزدیم، ما با امریکا موشک زدیم.
عالی آقا، عالی. اینقدر خوشحالم که حساب نداره.
باز دوباره شروع میشد. باز حمله میکردن، باز حمله میکردن. باید جوابتون رو بگیم که حمله نکنن.
سکوت اصلا خوب نیست و اونها جریتر میشدن برای ایران. اگر ایران پاسخ نمیداد، اونها و حرکاتشون ادامه میدادن و اتفاقات خدایی نکرده بدتر شاید بعدها اتفاق میافتاد.
اتفاقی هم که افتاد جنگ نبود، برای جلوگیری از جنگ بود، چون قرار نیست اسرائیل حد یقتی که ظلم نداره.
خدایش من به همکارم میگفتم باید اینو یه کاری میکردن. خاک ما تو اونجا کنسولگری ما رو به وقتی زدن، باید از این بدتر بزنن.
به قول آقا میگه بیون بزن در رو تموم شد. قبول نمی کنیم، باید بزنیم، حتما باید بزنیم، باید پاسخ بدیم.
آقا خودت داری میگی ایرانی، کدوم ایرانی میتونه اینو قبول کنه؟ اصلا از هر نژادی که باشی، از هر مذهبی که باشی، از هر عقیده‌ای که باشی، ایرانی خاکش کجاست؟ بعد ببخشینا غلط کردن.
ما حالا قبلتر از اینا بهشون زدیم ضربه رو، ولی اونا چون این سه مستقیم یه جور خاک ما رو زدن، ما هم جوابشون رو دادیم.
به دور از مردونگیه، وقتی وارد حریمت میشن بایستی پاسخ بدی.
به ریش ما ایرانی که سالیان سال قدمت بالایی داریم بشینه نگاه کنه و بخنده.
غلط کردن افتاد اسرائیل، به غلط کردن افتاد. هر کسی بخواد یک بچه به خاک ما تجاوز بکنه، نتیجه اینه. یک بچه
هموطنمون رو و قدرتمون نشون بدیم. باید به همه نشون بدیم که ما کی هستیم. با
این یک در واقع اشاره بود، کشوری که اصل امریکاست قدرت بلا منازعه پایان یافت.
ما حالا هیچ کار نکردیم، فقط یه تهدید کوچولو کردیم، یه دستش بیاد. یعنی چی؟
فقط اینو میدونم، ایرانی مقتدره، ایرانی یعنی غیرت و سلام.
ایران جایی نیستش که بخوام بیان عرض اندام کنن و همین جوری رد بشن و برن.
اصلا نه من ایرانی، هیچ ایرانی، حتی اگه مثلا حالا بگیم یه زدن بین دو، اصلا واضح نمیشه کسی به خاکش به وطنش حمله بشه.
عمرن
کسی نمیتونه به خاک ما تجاوز کنه. ما ایرانی خدمت داریم.
خب خودتون میبینی که چی شده. پدرشون رو در میاری. ما ایرانی با ما نمیتونن در بیفتن.
خب بخشی از صحبت‌های مردم عزیز بود. احساس غرور ملی در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی. بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر، خب در بخش اول صحبت کردیم در مورد اهمیت و عظمت و جایگاه این عملیات. تو همین مصاحبه‌های مردمی یکی از مردم عزیز گفته بود که ما نزدیم که جنگ شروع بشه، ما زدیم که جلوی جنگ بزرگتری گرفته بشه.